السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المأسومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. پروردگار متعال دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان من میدونن که یکی از امتیازات بسیار بسیار بزرگ مکتب اهل بیت، یعنی اسلام ناب محمدی، عبارت است از زیارت. خیلی امتیاز عجیب و مهم و بزرگی است. یه بابی است از معرفت، بابی است از حقیقت. زیارت دری است به بهشت عاشقی، به بهشت معنویت، به توحید، به عرفان. متاسفیم که جماعتی از مسلمانان به خاطر فاصله گرفتن از مکتب اهل بیت علیهم السلام، یعنی مترجمان اسلام ناب و قرآن ناطق، این باب رو به روی خودشون بستن. و جماعتی از اونها، کسانی رو که از این فیض بهره مند میشن، تازه زیر سوال هم میبرن، در حالی که سوال متوجه اونهاست که شما چگونه خودتون رو محروم کردید. زیارت یعنی زیارت امام، زیارت حجت خدا، دیدار. اصلا زیارت یعنی دیدار، زیارت یعنی حضور، یعنی روبرو شدن، یعنی مشاهده کردن، یعنی ارتباط نزدیک. زیارت یعنی این، یعنی ارتباط گرم، صمیمی. اونجایی که کسی که دیدار کننده است میشه زائر، اونجایی که زائر به قصد بهره‌مندی، به قصد ابراز عشق، ابراز علاقه، ابراز ارادت حضور پیدا میکنه. در ذات کلمه زیارت این مطالب هست. یعنی خود زیارت مساویست با بفرمایید حضور، با مشاهده، با گرما، با صمیمیت، با حلاوت، با نشاط، با تراوت، با احساس. از اینجاها تازه شروع میشه زیارت. از اینجا نقطه های شروع زیارته. لذا ما بهره‌مندیم الحمدلله از بزرگترین نعمت ها بر مؤمنین اینه که به حمد الله یک چنین بابی به روی اونها گشوده است، باب زیارت. و دعوت شدن مؤمنین برای دیدار با حجت خدا، با ولی خدا، با انسان کامل که با او دیدار کنن، به حضور او برسن، از او فیض ببرن، از او نور بگیرن، از او ایمان بگیرن، از او احساس بگیرن، از او صفا بگیرن، از او الگو بگیرن، چون مرکزشه، منبعشه. اگر در عالم انسانیت علم هست، مرکز و منبعش انسان کامله. اگر حلم هست، مرکزش اوست. اگر کمال هست، معدنش اوست. اگر حکمت هست، مرکز و معدنش اوست. اگر عشق و عرفان هست، سرچشمش اوست. و این دیدار امکان رو فراهم میکنه که تو در هر دیداری از و هر اتصالی، تو هر دیداری ارتباطی است و اتصالی است و در هر اتصالی بهره‌مندی وجود داره و تو در این دیدار بهره‌مند میشی، از نور او بهره‌مند میشی که نور اللهه، از علم او بهره‌مند میشی که علم اللهه، از حکمت او بهره‌مند میشی که حکمت الهیه است، از صفای او بهره‌مند میشی، از صدق او بهره‌مند میشی، از خلق او بهره‌مند میشی، از محبت او بهره‌مند میشی، از ولایت او بهره‌مند میشی. چه ارتباط شیرینی. نکته جالب در حج، انسان مؤمن میره به خانه خدا. یعنی چی خانه خدا؟ یعنی قطعه از زمین که اون قطعه از زمین اختصاص داده شده برای نماز، برای تمرکز، برای حضور قلب، برای برقراری ارتباط با عالم بالا، با خدای متعال. فرمود هر جایی که اختصاص داده شد برای عبادت، برای بندگی، هر جایی اختصاص داده شد از این زمین برای عبادت و بندگی میشه مسجد. هر جا که مسجد شد محل ملاقات و دیدار مخصوص من با بندگان منه، اونجا میشه خانه من. من میشم میزبان، مؤمنینی که میان به اونجا میشن میهمان. اونا زائرن، من زیارت شونده هستم. فرمود و علی المزور کرامت از زائر. هر جایی که مسجدی باشه، اون وقت اولین نقطه زمین که اختصاص پیدا کرد به این ملاقات و دیدار، دیدار بندگان خدا با حضرت حق، دیدار اختصاصی ویژه به عنوان عبادت و بندگی، اولین جایی که اختصاص پیدا کرد کعبه بود. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم فمن دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد دعوت شدن مسلمانان برای حج که قصد کنن برای حضور در اون اولین بیت، در اون خانه اول. اما این کلمه اول یعنی این خانه میتونه دوم و سوم و چهارم و پنجم و صدم و هزارم و ده هزارم هم داشته باشه. هر جای زمین میتونه اختصاص پیدا بکنه، البته با شرایط خودش. برای بندگی میشه مسجد، امتداد بیت الله، یعنی امتداد کعبه. اینا هم دیگه میشن بیت الله. بعد در اون روایت نورانی فرمود الا ان بی ان بیوتی، فکر میکنم به این اعتبار عبارته، فل ارض المساجد، مساجد در زمین خانه های منن. خیلی روایت زیبایی، ان بیوتی فی الارض المساجد. بعد در ادامه فرمود فتوبا، چقدر این قشنگه، بشارت برای مسجدی هاست. فتوبا لمن تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، منظورم این کلمه است. فرمود خوشا به سعادت اون کسی، بهشت به تعبیر ما، ارزانی اون کسی که در خانه خودش رو تمیز کنه، زیبا کنه، خوشگل کنه، معطر کنه، مطهر کنه. تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، به دیدن من، به خانه من بیاد. بعد هم یه قاعده کلی رو اونجا فرمود الا و ان علی المزور کرامت الزائر، معلومه دیگه، میزبانی با کیه؟ اون کسی که زیارت شونده است، اون کسی که میریم به دیدنش، به خانش میریم، خب او پذیرایی میکنه دیگه. فرمود گرامی داشته زائران با خود منه، از اونا پذیرایی میکنم. خیلی فوق‌العاده است این روایت. من پیش خودم میگفتم میشه کسی این پیام بهش نرسه و دیوانه مسجد نشه، عاشق مسجد نشه. مسجد یعنی این دیگه، محل قرار، محل ملاقات عبد و پروردگار متعال. بله شما هر جایی که باشید میتونید با خدای متعال ارتباط رو برقرار کنید، اما اون سطح ویژه ارتباط که درش ارتباط تعریف شده ای هست و اون سطح مخصوصی از ارتباط که درش پذیرایی ویژه‌ای هست، مسجده. علاوه ان علی المزور کرامت الزائر، بنابراین مسجد زیارتگاه حق تعالی است. خب این رو داشته باشید. بعد به من و شما گفتند که شما که آمدید، حالا میریم سراغ مسئله حج، شما که آمدید به حج، چنان که مؤمنین امسال هم رفتن از کشور ما، هم 80,000 نفری ظاهرا حضور داشتن، خیلی هاشون برگشتن، بعضی هم دارن برمیگردن. به شوخی هم میگیم انشالله از خانه برگشته باشن نه از صاحب خانه، گاهی بهشون میگیم در خود انشالله به سلامت و عافیت بقیهشون هم برگردن، انشالله نور حج رو هم بتونن حفظ کنن. بعد درباره حج فرمود اتم الحج و العمره لله. حالا که شما به حج آمدید و به زیارت خانه آمدید، یعنی در حقیقت خودتون رو به اون فیض حج رساندید، حالا این باید تکمیل بشه و تتمیم بشه، باید تتمیم بشه تا اینجا که آمدید. تتمیمش چیه؟ و اتمو، فرمود تمامش کنید حجتون رو. اینا رفتن، طواف کردن، سعی کردن، عرفات رفتن، مشعر رفتن، منا رفتن، همه کاراشونو انجام دادن. تازه بهشون میگه اتمو، تمامش کنید، یعنی هنوز تمام نشد، ناقص حجتون. فرمودند تمام الحج، اونی که حج رو تمامش میکنه، دیدار با حجت خداست، دیدار با حجت حق، که تمام الحج و حج رو تمام میکنه. یه دیدار دیگه است، دیدار با نماینده خدا، با خلیفه خدا، با حجت خدا. اگه دیدار کردی حجت تمام میشه، ولی این حج حج ناقصیه. که حالا یادمه یه روزی در عرفات یک صاحب دلی عصر روز عرفه دیدم یک ناله هایی داشت، عجیب هم غیر عادی بود، یعنی با صدای خیلی بلند می سوخت و به پهنای صورت اشک می ریخت. می گفت من اینجا سرگشته دیدار امام علیه السلام. بعد یادم اومد به خود من، او گفت، گفت شما یادته توی مسجد، مسجد پیامبر صلوات الله و سلام علیه به من چی گفتی؟ در گوش من گفتی و تم الحج و العمره لله. یادتون اونجا گفتی که باید این تمام الحج لقاء الامامه، باید انسان به حضور امام برسه تا حجش تمام باشه. حالا این البته خودش دیگه رازها و اسراری داره. عنایت بفرمایید، اون دیدار و ملاقات با امام علیه السلامه که حج رو تمام میکنه، به مقصد میرسونه. این بر میگرده دوستای عزیزم به همون بحث قدیر. آیه قدیر رو بخونید، وقتی که اعلام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام شد و پیغمبر اکرم پیمان گرفت و اعلام کرد، بعد آیه نازل شد که چی؟ الیوم. بخونید دیگه. نعمت ماشاءالله به شما، همه تون تقریبا خوندید. این عزیز من هم خیلی ماشاءالله، این جوان ها خوندن تقریبا، نو جوان ها. الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون کامل شد با علی، و اتممت علیکم نعمتی با علی، و رضیت لکم الاسلام دینا با علی، و الا نه اون دین کامله، نه این نعمت تمامه، نه این دین مورد پسند وقتی علی نباشه. چون اونی که خزانه دار علم خداست روی زمین علی است، اونی که نمایندگی میکنه از جمال و جلال پروردگار متعال علی است علیه السلام. خب حالا قرازم مسئله زیارت بود، اونجا گفتن زیارت لقاء الامام تمام الحج. خدا انشاءالله روزی کنه، خدا روزی کنه یک چنین حجی رو روزی کنه. اما اگر کسی حالا گرفتار عصر غیبته، حکمت غیبت هم اینه که انسان نمیتونه مشرف بشه به حضور خود امام علیه السلام، آیا باب زیارت بسته است یا نه؟ امامان ما سلام الله علیهم اجمعین یکی پس از دیگری آمدن، دورانشون در این دنیا به حسب ظاهری تمام شده، به شهادت رسیدن، آیا باب ارتباط با اون امام بسته شد؟ فهمدن نه، راه بازه، چون حجت خدا حی، حاضر، ناظر، شاهد. این مرگ و حیات یک امر ظاهریه، ولی اونها احیاء عند ربهم یرزقون، هست امام علیه السلام، حاضر، ناظر، او مظهر علم خداست، قدرت خداست، ید الله، عین الله، اذن الله، اینه دیگه هست. چه در پرده غیبت باشه هست، مثل امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و نسبت ما با او، چه در پرده خاک به حسب ظاهر، یعنی از دنیا رفته باشه مثلا به شهادت، بازم هست، فرقی نمی کنه. خب اونگاه به ما گفته شد شما میتونید، خواهش میکنم رو این کلمه دقیق بشید، شما میتونید به دیدار حجت حق نائل بیایید. هر وقت، هر جا، کافیه این ارتباط قلبی برقرار بشه. به او توجه کنید، به او سلام کنید. این سلام شما آغاز دیدار شماست. او به شما پاسخ میگه، شما رو تحویل میگیره، از شما استقبال میکنه. چقدر مقتنبه ای؟ از این بالاتر هم به ما گفتن، از این بالاتر. این پس عمومیه، با هر امامی علیه السلام در هر شرایطی. شما تو خونه خودتون نشستید، البته اگه در مسجد باشید بهتر، یا در محل کسب خودتون هستید، همونجا یه لحظه یه توجه پیدا میکنید، مثلا به حضرت رضا علیه السلام، همونجا یه توجه پیدا میکنید به امام جواد علیه السلام، هر کدوم از امامان رو که دوست دارید توجه پیدا میکنید، به ام الائمه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها توجه پیدا میکنید، به خود پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. تا توجه پیدا کردید میگید السلام علیک یا رسول الله، قلبتون خنک میشه، ارتباط برقرار شد. میگید السلام علیک یا امیر المؤمنین، البته میتونید به زبان خودت هم بگی، هر زبانی هستی شروع میکنی باش صحبت کردن، سلام میکنی، و سلام افتتاح و آغاز این دیداره. پذیرش میشی، به جواب داده میشه، و بعد دیگه حالا بقیه ماجراست. این سلام تو آغاز گفتگوهای عاشقانه است، میخوای بهش ابراز عشق کنی، محبوبته دیگه، معشوقته که محبوب خداست، حبیب خداست، بهش ابراز محبت کنی، ابراز عشق کنی، ابراز علاقه کنی، هی اسمشو بیاری و در اطراف اسمش ثناخوانی کنی. بله، این باب برای شما بازه. میتونی سلام کنی، دو تا کلمه هم ابراز علاقه کنی، بعد شروع کنی به درخواست دادن، چون او آبرو داره پیش خدای متعال، هم تو رو میشناسه، هم چیزی که تو میخوای ازش برمیاد، هم ضمناً تو رو دوستم داره، هم میدونه، هم میتونه، هم میخواد. تمامه دیگه. امام یعنی این اصلا. این هم میدونه، شما رو کاملا میشناسه با تمام جزئیات، پس توی شخصیت شما رو هم میشناسه، با خبره گذشته شما، حال شما، آینده شما، همه برای او معلوم، برای امام معلومه، چون متصل به علم الهیه، نماینده علم خداست، خلیفه علم خداست، میدونه، هم میتونه. بله، به اذن خدای متعال و به لطف خدای متعال، به فضل خدای متعال ازش هم برمیاد چیزی که تو میخوای. بله، هم تو رو دوست داره و میخوادت. وای، انسان روبرو بشه با یه کسی که هم میدونه، هم میتونه، هم میخواد، همش هم از طرف خدای متعاله، نه به صورت مستقل، که میگیم این نماینده خداست، خلیفه خداست، محبوب خداست، چی میشه اونجا؟ و این در شرایطی است که تو اندکی او رو میشناسی، به خوبی ها و زیبایی هاش، و بیشتر از اونی که میشناسیش، بگید دیگه، او رو دوست داری، دوستش داری، واقعا بهش تعلق خاطر داری. تو این دیداره چه اتفاقی میفته؟ چه فیض بزرگی است. اینو اصطلاحاً بهش میگیم، بفرمایید شما، میگیم زیارت از راه، پیش خودمون میگیم زیارت از راه دور، ولی این زیارت از راه دوری نیست، زیارت از نزدیکه. چرا میگیم زیارت از راه دور؟ چون در زمان حیات امام نیست که ما به خانه امام رفته باشیم، این امکان برامون فراهم نشد. البته غیر از حضرت ولیعصر ارواح فدا که دیگه یه ماجرای دیگه ای داره. مثلا شما الان سلام میکنید به امیرالمؤمنین، سلام میکنید به ابا عبدالله علیهم السلام. خب زمان حیاتشون نیست که ما به منزلشون رفته باشیم و مثلا دیدار روبروی اینجوری حضوری و حسی و جسمی و اینا داشته باشیم. از طرفی برای ما امکان پذیر هم یک فرصت دیگه هم امکان پذیر نشده، و اون اینکه بریم به محل دفن پیکر مطهر امام علیه السلام و حرمش. اصطلاحا به این خاطر میگیم زیارت از راه دور، والا زیارت به معنای واقعی کلمش از راه دور نیست. همون لحظه که تو سلام کردی امام به تو پاسخ میگه، جواب تو داده، والا شما روبرو هستی با امام علیه السلام. از راه دوری نیست که، این از راه نزدیکه. به اون اعتبار گفته میشه از راه دور. اینم یادتون باشه. اینکه میگن زیارت الامام از بعید مثلا، منظورشون اینه. منتها من و شما در عالم خودمون، چون ما با جسممون تو این عالم زندگی میکنیم، اگر این ارتباطات جنبه حسی پیدا کنه قوی تره، قوی تر میشه. چنان که در حج میگن حرکت کنید برید به کعبه معظمه، برید مکه، برید به بیت. چنان که به من و شما میگن نمازتون رو برید کجا بخونید؟ در مسجد بخونید. در اینکه این جنبه حسی هم، حتی در نماز میگن، در نماز میگن رکوع کنید، سجده داشته باشید، درسته؟ اینکه رکوع و سجده و قیام و تشهد و اینو داشته باشید، بعدم به سمت قبله قرار بگیرید، به خاطر اینکه ما تو این عالم با جسممون زندگی میکنیم. برقراری قوی تر ارتباط وقتی که جسم ما هم با ما هماهنگ میشه امکان پذیر میشه. اینم نکته ایست که بهتون گفتم که بچه های عزیزم بدونن، جوانای گلمون بدونن که اسلام عزیز که دین کامله به همه جنبه‌های شخصیت ما پاسخ میگه، و نمونش اینه که در عبادات ما هم همه این جهات ملاحظه میشه، یعنی در جنبه‌های حسی هم در عبادت ملاحظه میشه. لذا ما در نمازمون قیام داریم، قعود داریم، رکوع داریم، سجده داریم. ولی کسی بگه آقا ما همجور نشستیم میخونیم دیگه، یا اصلا چرا بخونیم، همجور سکوت میکنیم، چنان که اصلا این فرقه های کذایی بدبخت ها برای خودشون این چیزایی درست میکنن. میگن ما، شنیدم یک کسیشون میگفت ما نیاز میکنیم، ما نماز نمیکنیم، ما نیاز، خب نیاز میکنیم، انقدر نیاز کنید که همجور مثلا بله ما در دلمون این ارتباط رو برقرار میکنیم و لازم هم نیست حتی به زبانمونم بیاریم، یه جایی نشستیم همجور داریم. نه، نماز نمازه، با طهارتش، با غسلش، با وضو، با همه جزئیاتش، با وضوش، با قیامش، با تشهدش، با سجدهش، با رکوعش، با تمام آدابش، اون نماز، اونه که پیش میبره. خب بحثمون رو برگردونم رو نقطه اصلی و جنبندیش کنم. میخواستم یک نعمت بزرگی رو یادآوری کنم که خیلی باید شکر کنیم به درگاه، خیلی شکر داره. تا اینجای بحث ما معلوم شد که از بزرگترین، من عرض میکنم از اعظم نعمتهایی که خداوند تبارک و تعالی به ما داده عبارت است از زیارت، زیارت امام علیه السلام، با همین توضیحی که بهتون دادم که حالا تو هر دیداری چه اتفاقاتی میفته. البته من و شما دیوانه و عطشناک اون دیدار مخصوصیم. انشالله خدا روزی کنه. میشه اون روز پیش بیاد برام که ما ایستادیم در برابر حضرت بقیت الله العظم اجول الله باشه حضور. الله اکبر از اون قامت و قیامت قامت و قامت قیامت. گفت بگذار تا مقابل روی تو بگذری، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. اون بالاخره یه آرزویه دیگه، آرزویه، انشالله برآورده میشه، انشالله. بالاخره حکمت در غیبته، ولی انشالله به ظهور تبدیل خواهد شد. انشالله مقدمات داره با سرعت همینجوری داره پیش میره، انشالله اون روز نزدیکه. در این دعای ندبه میگه چی؟ میگه متا ترانا، این کلمه دومش مهمه، و نراک، ولی الان هم که تو ما رو میبینی، ولی کی میشه که تو هم ببینی ما هم ببینیم. ترانا و نراک، بعد ببینیم تو به امامت ایستادی و همه پشت سر تو صف کشیدن، به جماعت، چه جماعتی، چه امامی. نخفو بک، کی میشه ما دور تو بگردیم، با حلقه بزنیم دور تو. وقت تموم الملع، وقت ملعت الارض قسطن و عدلا، اون روزو ببینیم. خب اون آرزوی مؤمنه، آرزوی دوستدار اهل بیت علیهم السلام. ولی من میخوام بگم که همین الان امکان دیدار با حضرت ولی از ارواحنا فدا در قالب این زیارت برای شما فراهم، حجت خداست دیگه. هر جا که باشید سلام کنید، آقامون جواب بهتون میدن. یه کلمه دقیق ترم بهتون بگم یادتون باشه، کلمه دقیق ترشون که هر وقت دیدی که به دلت اومد که سلام کنی به حضرت، معناش اینه که آقا اول به تو سلام کرده. گویا تو داری جواب میدی، این جواب سلامشه که میگی السلام علیکه یا حجت الله یا بقیت الله. این مثل این که جواب تو باشه، اول او به تو سلام کرده، یه نگاهی بهت کرده، دعایی برات کرده. دوستان لحظه‌هایی که دلتون میلرزه و دلتون تنگ میشه برای هر امامی، یه احساسی پیدا میکنید، بدونید از اون طرف به شما یک توجهی شده. اون لحظه ها رو غنیمت بشمرید، از دست ندید. هر وقت این پیش اومد اون لحظه وایسید دیگه، هر جا هستید اون لحظه رو از دست ندید. یه توجهی به شما کرده مولا. گاهی دید یه دلتنگی انسان پیدا میکنه، دلش میکشه، دوست داره الان با آقاش صحبت کنه، سلام کنه. معلوم میشه آقا به تو نگاه کرده، اون لحظه رو دریاب و بگیرش، از دست ندید. خب این باب که گشوده است، اما مولا کار رو در مراحل بالاتری هم قرار داده. گفته ببینید حجت خدا، حجت خداست، دردانه ی عالم هستیه، منتخب خداوند از همه ی عوالم هستی، ولی خداست، منتخب خداست، برگزیده خداست. همچنان که روح جهان بسته به روح اوست، جسم جهان بسته به جسم اوست. مگه نشنیدید که گفت لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، و مگر در اون متن نورانی نخوندید اجسامکم فی الاجسام، اجسادکم فی الاجساد، قبورکم فی القبور. همه مراتب عالم متصل به شماست. لذا عزیزای من، اون جایی که بگید سری، اونجایی که پیکر مطهر امام علیه السلام به امانت گذاشته شده. اونجا دیگه یه جای عادی نیست. هر جا که باشه. اونجایی که این پیکر مطهر به ودیعت گذاشته شده، به امانت گذاشته شده. اونجا میشه نقطه، دقت کنید، اون نقطه و اون حریمش و اطرافش. اونجا میشه نقطه اتصال ملک و ملکوت. اون نقطه، اون نقطه میشه محل رفت و آمد فرشتگان، محل استقرار فرشتگان آسمان، محل فیض بری اهل معرفت. اونجا دیگه میشه باب رحمت و مغفرت و فیض الهی. یعنی اونجا میشه خانه امام، اونجا میشه بیت امام. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اونجایی که مسجع امامه میشه خانه امام، حرم امام، و حرم امام، خانه امام، محل پذیرایی های مخصوص امامه و محل دیدارهای ویژه با امامه. همچنان که مساجد محل دیدارهای مخصوص با خدای متعال، طبق اون روایتی که براتون خوندم. ولی همه جا محل ارتباط با خداست، اما در مسجد همه جا محل دیدار با امامه، اما خانه امام یعنی محل دفن پیکر مطهر امام علیه السلام. اون یه عالم دیگه ای داره، یه پذیرایی های مخصوصی داره، پذیرایی های مخصوصی داره. این بحث رو همینجا نگه دارید. خیلی مطلب من گفتم، یه جوششی بود پشت سر هم، مطالب زیادی گفتم، نمیخوام بیشتر از این ذهن شریفتون رو خسته کنم. یه جا میبینم شما همچنان با نشاطید، کیف کردید، الان تازه سرحال شدید. تو همین حس باشید. به من و شما خبر دادن که امام پذیرایی میکنه، ولی پذیرایی مخصوص تو خونه خودش. امام رضا تو حرمش. باید حرکت کنی، از خانه خودت حرکت کنی، راه بیفتی، هر جای این عالم که هستی. هرچی دورتر باشی فیضت در این سفر بیشتره، ثوابت بیشتره، قدم به قدم. درست مثل این که همه حرکت میکنن به حج، میرن به مکه معظمه. از هر کجا که هستید بارتون رو جمع کنید، بار ببندید، مسافر بشید، هجرت کنید. فرمود و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی. حرکت کنید، نگرانم نباشید، ممکنه تو این راه خطری باشه، آسیبی ببینید، حتی تو این مسیر از دنیا برید، ثم یدرک الموت. نگران نباشید، اون کسی که شما رو تحویل میگیره و بالاترین پاداش رو به شما میده خود خدای متعاله. فقط وقع اجره علی الله. اگه به این تو این راه حرکت کنید، میگید کجا دارید میرید؟ میگم دارم میرم دیدن آقا جونم. اما بهتون بگم الله اکبر از خانه پدری، حرم امیرالمومنین. خیلی عجیب بود. این نجف کجاست؟ این حرم چه حرمیه که داره زائر اونجا وای میسته کنار اون در، میگه عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک. اول عظمت امیرالمومنین قلب انسان رو از کار میندازه. دیدید اونجا چه حسی داره؟ اول نظام میخواد وارد بشه، علی عالی اعلا، اون جلال امیر المؤمنین انسان رو میگیره، همون دم در متوقفه میکنه. بعد کمی بایی میستی، دوتا کلمه میگی، آرام میگیری، بعد وارد میشی. وقتی وارد شدید انگار وارد شدید به خونه خودتون. چنان استقبال میکنه امیر المؤمنین علیه السلام که دیگه نمیخواید از اونجا بیرون بیاید. یه چیزی گفتم و این خانه پدری یه کلمه بود، یادتون بمونه. بعد شعبه داره اون حرم، شعبه داره، شعبه ها داره. چه شعبه هایی؟ هر شعبه هم یک اتری، یک رائحه ای داره. در سامرا داره، در کاظمین داره، در مشهد داره. و امشب داریم میگیم در کربلا داره، یه شعبه مخصوصی داره در کربلا، در مدینه هم که داره، در کربلا داره. و اما کربلا نمیشه دربارش چیزی گفت. چی بگیم درباره کربلا؟ مثل فردایی این کاروان الان همجور هی داره نزدیک و نزدیکتر میشه. امشب در نزدیکی اون مکان اردو زدن، یه حس حال عجیبی دارن اهالی این کاروان، حس عجیبی دارن، مثل هر قدمی که میرن نزدیکتر. مثل فردایی ذوالجناح ایستاد، دارن حرکت میکنن، ایستاد، هر کار کردن قدم از قدم بر نداشت. در بعض از مقاتل هست که حتی مرکب عوض کردن، باز حرکت نکردن. حضرت فرمودن اینجا رو کی میشناسه؟ حالا حضرت با خبرن دیگه، اینا میدونید نازه و معرفیه و داره مطلب درست میشه برای دلداده هاشون این شبه ها که اینا رو بشنون و بساط عاشقیشون گرم بشه. ولی خب حضرت معلومه براشون، این همه عالم تو کف حضرت میشناسن، نظر علم الهیه. حضرت فرمودن کی این سرزمین رو میشناسه؟ یا پیرمردی رو کسی رو اووردن گفتن آقایشون اینجا رو میشناسن. فرمودن حالا جلو همه دارن گوش میکنن، فرمودن میشه بگی اینجا اسمش چیه این سرزمین؟ گفت آقا جون به اینجا میگن حالا مثلا قاضریه. حضرت فرمودن نه، اسم دیگه. یه فکری کرد گفت نینوا هم میگن. حضرت فرمودن نه، اسم دیگه. گفت شاطئ الفرات هم میگن. گفت نه، اسم دیگه. این هرچی اسم بلد بود یکی یکی گفت. گفت آقا یه اسم دیگه هم داره اینجا. چیه آقا؟ چیه اسم دیگهش؟ گفت اسم دیگهش هست کربلا. آقا تا این اسم و سید و شهدا شنید چهره برافروخته شد، برافروخته شد. فهمودن درست، خودشه، اینجا خودشه، خود خودشه. بعد بلافاصله خود وجود نازنینشون از مرکب پیاده شدن و خطاب کردن بار بکشایید، اینجا کربلاست. نه، یه رائحه دلنشین اینجا میاد. چه عطر و بویی داره این سرزمین، چه حس غریبی داره اینجا. بعد خود حضرت چند تا کلمه گفتن، اینجا رو معرفی کردن، گفتن حالا پیرمرد تو گفتی کربلا، بقیهش رو از من بشنو، از حسین بشنو، معرفی اینجا اینه. فهمودن ها هنا مناخ و رکابنا، اینجا ما دیگه اردو میزنیم. دیگه چی آقا جون؟ اینجا اردو میزنیم دیگه چی؟ فهمودن ولی دیگه از اینجا خارج تا یه روزی وقتی خواستن به من سلام کنن، از زبان فرزندم مهدی به من سلام کنن، از هر جای عالم هستن بگن السلام علی ساکن کربلا، ما دیگه از اینجا نمیریم. ها هنا مقتل رجالنا و مسفک و دماغنا، خودش وعدگاه ما همینجاست. سال هاست حسین منتظره ورود به این سرزمین. السلام علیک یا
ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن